برنامه خبری رادیو زدی خوش اومدید. شالو گل خواجه هستم. سلام. امروز 25 اپریل این موضوع ها را داره. دوشنبه چنوق یک راننده در زیر سنگریزه ها هلاک شد. لغزش کوه روی ماشین گارد رو بست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد. گزارش رادیو زودی نتیجه داد. سابق محبوس توجیک که از زندگی پرمشکلش قصه کرده بود به اداره شغل اهالی دعوت شد.
رفتیم مقصد مبلغ 1000 آدم شده گرفتیم. مقصد کی بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کورشید. مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم.
صدقه از بحری سوا. بعضی ساکنان ولایت ختلان در عرفه ماه رمضان خونشان رو بدون پاداش میبخشند.
بحری پول کی نباشه بحری کنه همشه که صدقه کده. این برای نجاتی مردم مقصد بسپوره پول.
بر اثر ریزش سنگ و کوهپوره در روی دوشنبه خوجند یک نفر جان باخته است. حادثه دیروز در کیلومتر 155 شهر رخ داده است. راننده 40 ساله ماشین تویوتا پرادو را از زیر سنگریزه بیرون آوردند. شرکت ایرس میگوید شهر دوشنبه چنوق از ساعت 10 شب گذشته بسته است. آفات طبیعی در یک هفته اخیر در گوشه های تاجیکستان به کمیش 5 نفر را قربان کرده است. مخومات ده ها خانواده را در نویه رودکی از منزل هایشان بیرون و به جای امن کوچاندند تو در زیر سیل نمونند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده اعلان کرد که تو آخر ماه اپریل خطر آمدن سیل و فرآمدن ترما و ریزش سنگ زیاد است. رهبر کره شمالی کیم چن این گفته است که در بخوری نخستین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی پرباری داشته است. رهبران دو کشور روز 25 اپریل در دانشگاه شهری ولادیوستوک در شرق دور ملاقات داشتند. صحبت کیم چن این و ولادیمیر پوتین بعد آن صورت گرفت که گفتگوهای بین کره شمالی و آمریکا درباره دست کشیدن پخینیان از تولید سلاح اتمی بی‌نتیجه انجام یافت. بعد ملاقات دو ساعته روبرو کیم چن این گفت ما درباره مسائل مورد نظری طرفین تبادل نگاه پرباری داشتیم. ولادیمیر پوتین گفت که او و کیم چن این برای کوشش تنش ها در اطراف برنامه های اتمی کره شمالی صحبت مهمی کردند. رو میریم با موضوعهای دیگر. سابق محبوسی که چند روز پیش از مشکلاتش با رادیوی آزادی صحبت داشت میگوید صدای او به گوش مقامات دخلدار رسیده است. اگرچه دو سال پیش حتی دوستانی کلی تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند، اما واقعیت تماما دیگر است. اکنون نعیم جان اسماعیل‌دینوف می‌دارد که زندگیش تغییر می‌یابد و او دیگر دستنگر مادر نیازمندش نمی‌شود. گزارش زرنگیز نوروشو را تماشا می‌کنیم.
امروز بیا پگاه بیا میگم مقصد مبلغ نمی‌شود از طرف شغل اهلی میرم مقصد.
این صحبت 4 روز پیش اسماعیل‌دینوف است که بعد از رهایی از زندان از طرف اداره شغل اهلی کمک پولی نگرفته بود. بعد از نشر گزارش در سامانه رادیو آزادی سابق محبوسان که از زندگی پرمشکل و بیکاری نعیم جان هم قصه میکرد، مقامات رو دعوت و مبلغش رو پرداخت کردند.
با مهلت بعد از مقصد وای نور برداری مقصد بعد از دستگیری و مقصد رادیو آزادی و مقصد وای رفتیم مقصد مبلغ 1000 آدم شده گرفتیم. مقصد کی بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کور شید. مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم. مقصد بو جای کور پیشنهاد میکنیم.
اداره شغل اهالی شهری بختر 400 سومانی کمک پولی یک ماهی نعیم جان را داده با او وعده کردند که مبلغ دو ماهی دیگر را هم پرداخت خواهند کرد و همچنین گفتند نعیم جان را روزهای نزدیک با جای کار تامین میکنند. نعیم جان میگوید در زندان کسب کفشیرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. با گفته این جوان که 4 ماه پیش از زندان بیرون شد، محض نبود کار موافق و مشکلات زندگی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برده است.
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایتکار کی باشدی میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم. با مقصد با کاروی نشان میزنی اگر دستگیری بشه جدا کار کنی مقصد این کارو این مقصد جنایتکاری چیزای بین میروان.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و اداره‌های شغل اهالی است. مسئولین میگویند به محبوسان برای برهماندن تجارت خرد خود قرض‌های امتیازناک و 3 ماه اول کمک پولی داده می‌شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در تاجیکستان معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند و آنها را نه تنها در کارخانه‌های دولتی بلکه حتی در شرکت و سازمان‌های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی‌کنند.
بینندگان عزیز یادآور میشوم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. زمینان دو گزارش بعدی ما که از روسیه است با کمک شما بینندگان رادیو آزادی تهیه شده است. روز 24 اپریل حکم نوزیر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوای روسیه صادر شد. خرم نظری گیورگی کوزنیتسوف با مرگ هوایدو تیلوزاده دختر 5 ساله توجیک بویس گردید. پدری هوایدو از حکم روزی نیست. عبدالسلام سعیدوف میگوید همه کارمندان میلیسایی که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنیتسوف پرتافتند، ولی در نهایت با جزای سبک او را رها کردند.
دادگاه شهری سرپخوای روسیه دیروز حکم نظیر منطقوی را که خنوگ نظریش باعث مرگ هوایدوی 5 ساله شد اعلان کرد. طبق قرار دادگاه گیورگی کوزنیتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی مشغول می شود. بر علاوه او حق ندارد 2 سال در مقامات دولتی کار کند. اما پدر هوایدو تیلوزاده به شدت از این حکم ناراضی است و می گوید مقامات تفتیشاتی او را فریب دادند. و قبلی مقامات تفتیشاتی روسیه گیورگی کوزنیتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک زنی ساکن شهر سرپخوو در نسبت الکساندر سیومین خنوگ نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که الکساندر سیومین نسبت دختری او حرکت های شبهانی کرده است. اینچنین به گفته مقامات روس این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیومین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هوایدو تیلوزاده انجامید. کوزنیتسوف این اتهامات را رد میکند. عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی و از روند تفتیش قضیه مرگ دخترش به کلی ناراضی است، چون به گفته او مقامات روسیه تحقیق الکساندر سیومین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هوایدوی 5 ساله را نیز کشال داده ایستادند. پدر هوایدو میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. قضیه قتل هوایدو تیلوزاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هوایدو تیلوزاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوو ناپدید شد و جسد او را روزی دیگر در بالخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند.
در روسیه میمونیم. در این کشور یک منصبداری که دو مهاجری توجیک رو با ماشینش پخش کرد تا به حال بی‌جزا مونده است. هرچند به گفته وکیل مدافع مهاجران مجروح شده باید در پی این صدمه راننده بازداشت میشد، زیرا مهاجران توجیک از جای معین شده میگذشتند و عامل این فاجعه منصبدار روس است. کامرسیاتو با تفصیلات بیشتر این موضوع.
دو مهاجری تاجیک بیش از یک ماه میشد که در بیمارخانه شهر نگینسک با جراحات وزنین بستری هستند. علیم جان دولتزاده و اهلی دین سعیدوف روزی 15 مارت امسال در زیر چرخ ماشین یوری لواخین سابق رئیس شهر نگینسک ماندند. حادثه در نزد درآمدگاه شهر نگینسک ساعت 4 روز و زمان اتفاق افتاد که این دو مهاجر تاجیک از راه پیادهگرد میگذشتند. محمد شمیل شبانوف وکیل مدافع مهاجران میگوید اهلی دین سعیدوف از مغز سرش آسیب دیده است، با وجود آنکه او دو روز پیش به هوش آمد ولی وضع روانیش به خود نیست. پزشکان گفتند برای بهتر شدن وضع سعیدوف احتمال یک سال لازم می شود. علیم جان دولتزاده از پایش ضرب خورده است و باید تا 2 ماه در بیمارخانه بماند. اما به گفته محمد شمیل شبانوف فعلا تنها از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز شده و عامل صدمه به جزا مانده است.
این زمان از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است، اما پرونده طبق بند 1 کشاده شده است و راننده هنوز در آزادی است، حال آنکه او باید بازداشت میشد. این زمان تفتیشات خلاصه طبی دادگاهی را منتظر است و پس از آن نسبت یوری لواخین تصمیم میگیرند. ما نیز منتظر نتیجه تشخیص هستیم.
با اینکه از این صدمه بیش از یک ماه میگذرد، ولی یوری لواخین باری هم به عیادت مجروحان نآمده است. هر دو این مهاجر مجروح شده به طور قانونی در روسیه فعالیت میکردند و هنوز معلوم نیست که کی دوباره امکانی به کار آغاز کردن را خواهند داشت.
دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیک را که به گفته مفتشان میخواست به بنای وزارت امور داخلی حمله کند به سالهای طولانی زندان حکم نمود. آرزو سیدعلیف ساکن نویه فرخور روز 1 اپریل با گناه اشتراک در اتحاد جنایتی قصد انجام عملهای تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده است. مفتشان گفتند که آرزو سیدعلیف برای انجام حمله های تروریستی مایه اوگوست سال 2018 از قزاقستان به تاجیکستان برگشته است و با امر ازوی دویش به تحریزی حمله ها شروع کرده است. یکی از دستورهایی که به گفته مفتشان ارزو سیدالیف باید با قیمت جانش اجرا میکرد، حمله به بنای وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. برنامه را ادامه میدهیم. کمیته اوید به کارهای دینی تاجیکستان ارزش حج امسال را 35128 سومونی معین کرد. این مبلغ نظر به یک سال پیش بیشتر است. مسئولان کمیته میگویند ارزش خدمت رسانی های حج 2019 در موافقه با خدمات دینی سوری معین شده است. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا میروند. حج برای هر مسلمان حداقل یک بار در زندگی اش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. اما در ولایت خطلان آنهایی که چنین امکانیت را ندارند در عرفه ماه رمضان از بحر ثواب خون خود را به اصطلاح صدقه میکنند.
جمشید میگوید توانایی صدقه پول و مال را ندارد، از این رو در عرفه رمضان خونش را میبخشد.
میگم که صدقه با پول و مال و خیلی با همین پول که نباشه با همین پول نباشه که صدقه کده.
مسئولان مرکز خون در ولایت خطلان میگویند در عرفه ماه مقدس مسلمانان شمار آنهایی که بدون پاداش خون میدهند افزوده است.
روزهای دوناری تشکیل کرده شده است که آدمان همه یعنی که دوناران به پاداش از برای ثواب یا از برای رایگان یا که از برای به اون نفر یاردم رسوندن خون می سپارند.
خطلان 2300 نفر دونر دارد. برای هر بار خون سپردن از 50 تا 70 سومانی می پردازند. شمار آنهایی که به پاداش خون داده اند به 508 نفر رسیده است. سفرعلی بار اول است که خون می سپارد. او از آنهایی است که پاداش نمی گیرد.
برای خشت برای خیر جوریه کردن در ماه شریف رمضان ثواب شده.
رمضان از ماهای شریف است که ماه عبادات و صدقات است. مسلمانان بر اینن که ثواب هر کار خیر در این ماه صدها شده به صاحبش برمیگردد.
پژوهشگران توجیک در نویه یوبون ولایت خطلان کفتور رخرخ را نوار برداشتند که تو 4 سال پیش گمون میرفت نابود شده است. کارمندان انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان 5 سال پیش با جستجوی این حیوان نادر شروع کردند. حالا میگویند بیش از 40 سری آن را ثبت نمودند. مومین احمدی موضوع را ادامه میدهد.
این جانور کفتور رخرخ نام دارد و تا 4 سال پیش پژوهشگران او را مرده می حسابیدند. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان در ناحیه یوان مکان زیستی او را پیدا کردند و نوار برداشتند.
در یکی از این روزها مکان زیستی کفتار رخرخ را پیدا کردیم. ما کامیراهای نواربرداری گذاشتیم و نوارهای خوب دسترس کردیم.
کفتار رخرخ را در تاجیکستان گرگی دلتنیز می گویند. مردم تاجیک حیوانی نحسش می پندارند. طبیعت شناسان میگویند این اندیشه باطل باعث کم شمار شدن کفتار شده است. عالمان میگویند کفتار طبیعت را از افلاسی ها تازه میکند.
ما باید این حیوان نادر و کم شمار را حفظ و محافظت نماییم. با خوردن مرده حیوانات اول اینکه اون طبیعت را از مرده ها تازه میکند و دوم مانع می شود به پهنگردی برانگیزنده های بیماری های سرایتی در بین حیوانات.
طبیعت شناسان می گویند حالا 40 سری کفتار را در حدود ولایت خطلان حساب کردند.
و دلشاد نظرف گرزاندازی مشهور توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به ورزش سبوک در پایتخت قطر شهر دوحه در گرزاندازی صاحب مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلای او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. دلشاد نظرف که 6 می 37 ساله می شود گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. تبریک میکنیم. این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش های ویدیوی از این بیشتر شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی تقدیم می کنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پکین می باشد تا رهبران چین را از نشست آخرش با رهبری کره شمالی کیم جون اون خبردار کند. وی گفت همچنان آماده است جزئیات گفتگوها را که با نمایندگان ایالات متحده داشت به میان گذارد. در همین حال رسانه های دولتی کره شمالی روز 26 اپریل گزارش دادند که کیم پوتین را در وقت مناسبی به پکین دعوت کرده است. پیشنهادی که تیز پذیرفته شده است با قول خبرگزاری مرکزی کره، اما روز سفر معین نیست. این قدم ها می توانند آبرو و نفوذ مسکو را در مذاکرات میان واشنگتن و پکین درباره برنامه های هسته‌ای کره شمالی بالا برد. مذاکراتی که با وجود دو نشست میان پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ و کیم شکست خورده است. در شهر پکین چین نشست یک کمربند یک راه با اشتراک رهبران ده ها کشور سر شد. در فروم رهبران و رئیسان حکومت 37 کشور از جمله پرزیدنت های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان اشتراک دارند. روز 26 اپریل در آغاز فروم پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز اشتراک کرده است. در این باره سخنگوی نظربایف ایدوس اوکیبوی در توییتر خبر داد. پرزیدنت روسیه که در نشست نیز اشتراک دارد روز 26 اپریل گفت:
روشن است که اجرای برنامه بزرگ یک کمربند یک راه که از طرف همکاران چینی ما پیش برده می شود، مقصدش تحکیم همکاری های سازنده میان کشورهای اوروپایی می باشد.
در فروم مذکور که روز 27 اپریل نیز ادامه می کند، نتیجه 6 ساله تشبث چین یک کمربند یک راه و رشد و دورنمای آن بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به حکومتش دستور داد لایحه نوی سازش هسته‌ای را با روسیه و چین درباره نظارت تسلیحاتی تهیه کند. در این باره واشنگتن پست و سی ان ان با تکیه به منابع خود اطلاع دادند. با نوشته رسانه‌ها ترامپ به این ترتیب می‌خواهد استفاده سلاح هسته‌ای روسیه را محدود کند که در حال حاضر با هیچ سازشنامه دیگر تنظیم نمی‌شود. این لایحه سازش همچنین پیشگیری و تفتیش اقتدار هسته‌ای چین را در نظر دارد. ترامپ اشاره کرده است که نظارت تسلیحات هسته‌ای باید همه گونه سلاح، کلاهک‌ها و موشک‌های روسیه و چین را در بر گیرد. در حال حاضر در کاخ سفید تنها گزینه‌های احتمالی را برای اجرای دستور ترامپ آماده می‌کنند. امضای چنین سازشنامه میان ایالات متحده آمریکا و چین روسیه دستاورد بزرگی دیپلماتیک خواهد بود، اما با چنین سازش رسیدن احتمال دارد سالهای دراز را در بر گیرد، در حالی که مهلت پرزیدنتی ترامپ سال 2020 به پایان می‌رسد. حجونگار ولادیمیر زلنسکی که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیروز شد، روز پنجشنبه با نشر یک پیام ویدیویی کمیسیه مرکزی انتخاباتی را به دیرمانی در اعلام نتیجه‌های انتخابات عیب‌دار کرد. با گفته زلنسکی، کمیسیه مرکزی انتخاباتی اعلام نتیجه‌های انتخابات را مخصوص به تأخیر می‌اندازد تا پارلمان اوکراین مراسم سوگند یادکنی او را در روز 27 می اعلان نکند. آنگاه زلنسکی نیز نمیتواند فرمان پراکنده شوی پارلمان اوکراین را صادر کند. از روی قانونهای اوکراین پرزیدنت حق دارد پارلمان را نیم سال پیش از انجام مهلت وکالت آن پراکنده کند. وکالت پارلمان اوکراین 27 نوامبر به پایان می رسد. در شهر بیشکک قرغیزستان 26 اپریل به ضد کارکرد کانهای اوران اعتراض برگزار شد. اعتراضگران طلب دارند که اجازتنامه شرکت یور آسیا در قرغیزستان برای کارکرد کان اوران در ولایت استقلال بازخواند و با کارکرد اوران در سراسر کشور мораториа эълон шавад. Ширкатдорони эътироз ҳамчунин талаб карданд онҳое ки ба коркарди уран иҷозатнома додаанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Хумодбек Боронов, ноиб сарвазири Қирғизистон, хабар дод ки иҷозатномаи истихроҷи уран аз ширкати Юросиё дар Қирғизистон боз хонда шудааст. شرکتی روسی و قرغزی یور آسیو در قرغزستان میخواست در کنی ناهی تونی استخکل اوران استخراج کند ولی کاربران شبکه های اجتماعی معرکه را بزید کار کردی کم براه مونده فعالان مدنی در بشکک اعتراض کردند. آنها گفتند کار کردی اوران با محیط زیست و سلامتی ساکنان ضرر سخت میرساند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک مامور میلیسه در روسیه برای خنوق نظریه که به مرگ هویدا تلازاده دختری 5 ساله تاجیک سبب شد جزا گرفت. طرف دعواگر از حکم راضی نیست. بر اساس قرار دادگاه شهری سرپوخوی روسیه، گیورگی کوزنتسوف با 10 ماه کارهای اصلاحی وادار شد. پدر هویدا تلازاده از حکم راضی نیست و میگوید مقامات تفتیشاتی شهری سرپوخا و او را فریب دادند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حکم گیورگی کوزنتسوف ناظر پیشین منطقوی در شهر سرپوخوی روسیه روز 24 اپریل صادر شد. او همچنین 2 سال حق ندارد در مقامات دولتی کار کند. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند گیورگی کوزنتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک ساکن شهر سرپوخوا نسبت به الکساندر سیامین خنوق نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که سیامین نسبت به دختری او حرکت‌های شهوانی کرد. اینچنین به گفته مقامات روس، این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عملهای سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه هویدا تلازاده انجامید. کوزنتسوف این اتهامات را رد می‌کند. قضیه قتل هویدا تلازاده از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. هویدا تلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخوا ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تلازاده میگوید از قرار دادگاه شهر سرپوخوا نسبت به ناظر منطقوی روزی نیست. سعیدوف روز 25 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت در آغاز همه کارمندان میلیسه که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنتسوف پرتافتند، ولی در نهایت او با جزای سبک رها شد.
همش دروغ و فریب کشیده. اولش در تو خوب ایردار براوردنش، همه پرکرور مثل همه مثل ایردار براوردنش، اخیرش در آمده نیه که یک بی مثل این نبود، یک سال مثل در چی بود میگهد اولین دو داگی بود میگه یکی بی دروغ هم میگن ای دایی کور میگه او چست بود نمیکنن. گفتی اخی همه ایران شد چی کرد دو اولش در گفت او دکازات چی کرد همه شد گفت مثل شایده آمدن دکازات چی کرد چی کرد چی کرد خلاد نشه میکرد یه گفت چی اخیرش دو آمده گفت چی بگو یه گفت مثل با سفیدش میکنن.
عبدالسلام سعیدوف میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی او از روند تفتیشات قضیه مرگ دخترش پر ناراضی است، چون به گفته همصوبت ما مقامات روسیه تحقیق پرونده الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه هویدا 5 ساله را کشال میدهند. پدر هویدا میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. وکیل دفاع پدر هویدا هم قرار دادگاه شهر سرپوخوا را ناعادلانه میحسابد و میگوید از بالای آن شکایت خواهد کرد. دگر حساب وکیل مدافع عبدالسلام سعیدوف بعد از اعلان حکم ناظر منطقوی بر رسانه ها گفت از دادگاه حکم عادلانه را انتظار بود ولی چنین حکم صادر نشد. با گفته حساب بیش از همه از آن ناراضی است که دادگاه قسم دویم ماده 293 را از پرونده ناظر منطقوی به خاطر گویا نشانه جنایت نبودن خارج کرد. کدکس جنایی روسیه برای این عمل تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند.
چی خل نشانه جنایت نیست. اگر در وقتش ناظر منطقوی پرونده باز کرده او را به محبس می گرفت، دختر این نفر به قتل نمی رسید.
مقامات تفتیشاتی روسیه در رابطه با ناراضگی عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا از روند تفتیش قتل دخترش تا حال اظهار نظر نکردند. مقامات تفتیشاتی شهر سرپوخوا تنها در یک اطلاعیه رسمی گفتند نسبت الکساندر سیامین متهم اصلی در قتل هویدا 5 ساله با 4 ماده کدکس جنایی روسیه از جمله کشتار و تجاوز کودک، آزار جنسی نابالغ و عملهای بدخلاقانه پرونده باز شده، تفتیش آن ادامه دارد. به گفته مقامات روس در حال حاضر سیامین در بیمارخانه کسیلوه روحی قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشینی آمریکا به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 اعلان کرده است. این سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی دوام 8 سال پرزیدنتی باراک اوباما معاون او بود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آقای بایدن که 76 ساله میباشد، روز پنجشنبه 25 اپریل با نشر یک نوار ویدیویی 3 دقیقه‌ای در توییتر واردی رقابت ها در حزب دموکرات آمریکا برای مبارزه های انتخابات پرزیدنتی شد. به نوشته خبرگزاری ریترز، جو بایدن یک سیاستمدار میانه رو می باشد. با وارد شدن جو بایدن به رقابت های انتخابات پرزیدنتی سال آینده، شماره نامزدهای حزب دموکرات به 20 تن رسید. از جمله دیگر نامزدهای مهم حزب دموکرات سناتور برنی سندرز می باشد. جو بایدن روز 25 اپریل در شهر ویلینگتون ایالت دلاور با خبرنگاران گفت:
آمریکا برمیگردد همان طوری که ما می‌خواستیم، اخلاقی، مستقیم، راستگو، حرکت در راه، پشتیبانی از همپیمانان ما، همه چیزهای خوب.
با گزارش خبرگزاری ریترز، جو بایدن قبل از اعلان نامزدیش جای اول را در اکثری نظرسنجی ها از رای دهندگان دموکرات داشته است. از جمله او در یکی از نظرسنجی ها 29% رای ها را به دست آورد، در حالی که برنی ساندرز 23% را کسب کرد. با این همه طبق چند نظرسنجی دیگر برنی ساندرز رای بیشتر به دست خواهد آورد. جو بایدن در پیام تویتری خود درباره سبب های اعلان نامزدی خود گفت: ارزش های اصلی این ملت، جایگاه آمریکا در جهان، دموکراسی و هر آنچه آمریکا را آمریکا کرد در خطر است. بنابر همین او گفت امروز نامزدی خود را برای مقام پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کند. او افزود اگر به دونالد ترامپ فرصت 8 سال حضور در کاخ سفید بدهند، او برای همیشه و از پایه و اساس شخصیت ملت آمریکا را تغییر خواهد داد. جو بایدن اضافه کرد که نمی‌تواند در گوشه بیستد و تماشابین باشد. قبلا برخی از شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا خبر داده بودند که جو بایدن روز پنجشنبه نامزدی خود را اعلان خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به اعلان نامزدی آقای بایدن در پیام توییتری خود وارد شدن او به رقابت‌های انتخاباتی را خوش آمدید گفت و ابراز امیدواری کرد که جو بایدن هوش کافی برای آغاز کارزاری موفق داشته باشد. آقای ترامپ هفته گذشته در پیام در توییتر پیش بینی کرده بود که در انتخابات پرزیدنتی با برنی ساندرز یا جو بایدن رقابت خواهد کرد. او در این پیام برنی ساندرز را دیوانه و جو بایدن را خواب‌آلود توصیف کرده و نوشته بود که این دو فینالیست های حزب دموکرات برای انتخابات پرزیدنتی سال 2020 خواهند بود و یکی از آنها با او رقابت خواهد کرد. بایدن در گذشته نیز به این مقام پیشبری شده بود، اما در مرحله های اولی سبقت از آن خارج گشت. سال 1988 او را به اثر دزدی یا پلاگیات عیبدار کردند و در سال 2008 پس از شکست در رای دهی حزب در ایالت ایووا خودش از ادامه مبارزه دست کشید. اما در همان سال باراک اوباما که از نام حزب دموکرات نامزد شد، او را نایب خود انتخاب کرد.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، سرگمان گناه از
تو برا رفته در آهی گناه رفته چشمی تو برا رفته در آهی گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته
منو آه از من صد گناه گناه از من آه از منو آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من سری راه از من در حالی تباه از من دل سری راه از من در حالی تباه از من
ما تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم ما تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم
روزنامه‌نگاران تاجیک و قرغیز در بادکند قرغیزستان اخیراً رابطه های کسبی برای بازتاب درست و بی‌غرضانه مسائل مرزی را بررسی کردند. گروه های روزنامه‌نگاران جوان از رسانه های منطقه های نزد مرزی به این دوره آموزشی جلب شدند. به این خبرنگاران جوان اصول های انعکاس موضوع و مسائل مرزی و بازتاب بی‌غرضانه و متوازن آن از روی شیوه ضرر نرسانیدن آموزانیده شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. در همایش دو روزه روزنامه‌نگاران در بادکند قرغیزستان قرار شد در ماه‌های نزدیک مرکزهای مطبوعاتی سیار برای خبرنگاران سغد و بادکند تأسیس داده شود تا که در صورت ضرورت و سر زدن نزاع‌های احتمالی خبرنگاران تاجیک و قرغیز توانند با هم ارتباط و رابطه مستقیم داشته باشند و تبادل خبر کنند. به گفته مبتکران این اقدام با این راه از راه یافتن خبرهای نادرست و یک جانبه و خبرهایی که مردم نزد مرزی را به شور می آورند و احتمالاً باعث اننگه زدن آتش نزاع می گردند پیشگیری می شود. جینیش ایدروف خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی می گوید
اگر چنین مرکز تأسیس یابد خبرها سنجیده نشر می شوند، ناباوری از بین می رود.
واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرغیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثبات هستند، ولی در حالتهای سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی ساکنان خبرها و نوارهای را هم به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات با استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. سه سال است که در مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برنامه همگرایی ژورنالیستان فعال است. آن را اکادمی موج آلمان دستگیری می‌کند. نوریدین قرشیبایف رهبر اتحادیه رسانه‌های مستقل تاجیکستان ننسمیت از راه‌اندازان همگرایی روزنامه‌نگاران تاجیک قرغیز در انعکاس مسائل مرزی می‌گوید
گروه کلان ژورنالیست‌های تاجیکستان و قرغیزستان را با هم ماریم و ما در یک گروه تمرین میکنم و در انعکاس مسائل مرزی خیلی سهمی بزرگ دارند.
ساکنان محل‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در ناحیه‌های اسفراو و بادکند و باباجان غفوراو و لیلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی یک راه زندگی دارند و از یک جو آب می‌نوشند و از یک راه و چراگاه‌ها استفاده می‌کنند. گاهی سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع‌ها سر می‌زند. گلسره کمالزاده روزنامه‌نگار جوان تاجیک از اشتراکداران همایشی بادکن میگوید جلب شدن آنها به دوره آموزشی برای درست و واقعی و با توازن انعکاس نبودن مسئله های مرزی برایشان مفید خواهد بود.
من باور دارم که این آموخته های ما منبت برای تحکیم مناسبت های دوستانه طرف ها، یعنی هم جانبی تاجیکستان و هم قرغیزستان مساعدت خواهد کرد.
تاجیکستان با قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن بین ولایت های سغد و بادکند هنوز معین و علامت گذاری نشده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
ترکمنستان نامگوی دانشگاه‌های خارجی را تهیه کرد که تنها دیپلمی آنها در این کشور اعتبار دارد. نام دانشگاه‌های تاجیکستان در این رویخط نیست و تقدیر بیش از 2000 دانشجوی ترکمن در تاجیکستان ناروشن مانده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بر اساس قرار وزارت معارف ترکمنستان سر از ماه سپتامبر امسال این دانشجویان دیگر نمی‌توانند از والدین خود مبلغ گیرند و بعد برگشتن هم دیپلمشان اعتبار ندارد. این شب و روز بعضی از دانشجویان ترکمن حتی از برگشتن به وطن می‌ترسند، زیرا مقامات ترکمنستان دیگر باره به آنها اجازه بیرون شدن از این کشور را نمی‌دهند. دنیا خلار و سال سوم است که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان از روی اختصاص آموزگاری متمدیکا تحصیل می‌کند. خلدار و 31 سال دارد و ساکن ولایت لبپ ترکمنستان میباشد. در قطار او حالا در ترکمنستان بیش از 2000 نفر از دانشجویان ترکمن تحصیل میکنند. این دانشجویان حالا گرفتار دردسرهای شدند که نمیتوانند به وطن برگردند، چون در گمان است که دوباره توانند به تحصیل بیایند. همصحبت ما دنیا خلدار و میگوید سبب اساسی که بعضی دانشجویان ترکمن نتوانستند از این کشور بیرون شوند در زیاد بودن تعداد صاحبان معلومات عالی میباشد.
حالا
از ترکمنستان برای تحصیل در رشته آموزگاری به تاجیکستان دانشجویان خیلی زیاد آمدند. تنها از دهه خرد ما که 5000 اهالی دارد 50 نفر دانشجو است در دوشنبه. معاش آموزگاران در ما $500 است و برای همین جوانان میخواهند آموزگار شوند، ولی دولت نمیتواند همه آنها را با جای کار تامین کند.
دانشجویان ترکمن از صحبت آشکار در این باره هراس دارند و میترسند که برای والدینشان در ترکمنستان مشکلات ایجاد نشود، اما آنها اقرار میشوند که تلاش میکنند تا انجام تحصیل به وطن بر نگردند، چون کفالت ندارند که میتوانند دوباره از ترکمنستان بیرون آیند. مسئولین بعضی دانشگاه های تاجیکستان میگویند یک قسم دانشجویان ترکمنی آنها بعد برگشتن به ترکمنستان نتوانستند دوباره به تحصیل بیایند. اعظم بیدولوف معاون رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت بعضی از دانشجویان آنها بعدی به ترکمنستان رفتن نتوانستند به تحصیل بیایند. جناب بیدولوف روز 23 اپریل به رادیو آزادی گفت در این باره حتی سفارت ترکمنستان را در جریان گذاشتند، اما کسی به دانشجویان کمک کردن نتوانست تا از سرحد ترکمنستان اجازه عبور دریافت کنند.
همین خل حالت بود که خبرگیری رفتن دیگه هم جا آمدن نتوانستن. وزیر اکن ما برای که همین مشکلی ها وای رفع شوند، دانشجو از ما خواهش میکنند که پدر و مادر اونو را دعوت نامه بدن تا اونو آمده خبر گیرند و روند. ما این کارو میکنیم برای کمکشون. دانشجو میگن که ما رویم ممکن که باز نمونن ما را. این سیاست هست هیچ کس فهمیده نمیتوانند، چون که چندین نفر رفتن که دیگه آمده نتوانستن.
معاون رکتور دانشگاه آموزگاری گفت توجه محصلین ترکمن به دانشگاه های تاجیکستان زیاد است و باور ندارد که قرار اخیر وزارت معارف ترکمنستان شماره آنها را کم میکند. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 4000 دانشجوی ترکمن تحصیل میکند که بیشتر آنها در رشته آموزگاری میخوانند. مانع گذاری ترکمنستان برای تحصیل شهروندانش در خارج در حال صورت میگیرد که کارشناسان میگویند این کشور میخواهد از این راه مشکلات کشورش را پنهان کند. فاروق یوسفی رهبر بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفت با دو دلیل مقامات ترکمن میخواهند دانشجویان از این کشور به خارج نروند.
یکم والدینی دانشجویان برای فرزندانشان با دلار مبلغ میفرستند. این چیز برای حکومت ترکمنستان که در بحران اقتصادی است ناخوشایند است. دوم، ترکمنستان کشوری پوشیده است و آنها با این راه تلاش میکنند مشکلاتی را که در داخل این کشور است پنهان کنند. یعنی با گذاشتن محدودیت در راه سفر جوانان برای تحصیل میخواهند راه های بیرون برآمدن معلومات را از کشور کم کنند.
ضمناً در فهرست وزارت معارف ترکمنستان دانشگاه‌های روسیه، چین، هندوستان، ترکیه، قزاقستان، گرجستان و بلاروس آورده شده است. با گفته منابع از این به بعد تنها به دانشگاه‌های می‌شود از ترکمنستان مبلغ فرستاد که از سوی وزارت معارف تصدیق شده‌اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بهادر عثمانوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند به فینال برآمد. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با تیم نورسان عمان در شهر دوشنبه دو بازی دوستانه انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد به فینال برآمد. او در وزن زیر 64 کیلو بعد پیروزی بر دالسوکی ناریماتسو از ژاپن به دور 4/1 نهایی راه پیدا کرد. بهادر در 4/1 فینال بر توغرلبک پزیف از ترکمنستان غالب آمده به نیم فینال برآمد. مشتنی تاجیک در قوازمایی نیمه نهایی که روز 25 اپریل دایر گردید، ورزشگری قزاق سمت علی تولتایف را شکست داد. همین طریق بهادر عثمانوف که به فینال راه یافت، در قوازمایی نهایی با چینزاگیر با ترسوخ از مغولستان رقابت میکند. در مورد پیروزی بهادر با عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا مکافاتانیده می شود. اگر مغلوب شود با مدال نقره سرفراز می گردد. ولی مشتزنهای دیگری تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که 19 اپریل در بانکوک تایلند شروع شده بود از رقیبانشان شکست خوردند. به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا، در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در بانکوک 304 ورزشگر از 34 کشوری قاره شرکت دارد که این هم از جهت شماره شرکت کنندگان و هم از لحاظ تعداد کشورها شماره رکوردی است. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا اینچنین تاجیکستان را داور درجه بین المللی منصور محیدینوف به حیث حکم نمایندگی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بوکس امروزای تاجیکستان باید از طرفی سرپرستان و مبلغ گذارانی شود، دستگیری شود. فکر می کنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر می شود.
بر اساس مقررات سازمان بین المللی بوکس هوسکاری، با ورزشگران در مسابقات قهرمانی آسیا جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو امتیازهای المپی داده می شود. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل‌دین توردیف با تیم نورسان عمان دو بازی دوستانه انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. در بازی اول که 22 اپریل دایر گردیده بود، فوتبالبازان نورس تاجیک به دروازه همسالانشان از عمان دو گلی بی جواب زدند. گلها را عبدالفتاح خدایدادزاده و مهربان عبدالرؤوف به ثمر رسانیدند. بازی دویومی دوستانه میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و عمان که 25 اپریل برپا گشت با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. دو گل منتخب تاجیکستان را خورشید عبیدالله‌زاده و عبدالفتاح خدایدادزاده به ثمر رسانیدند. یک گل دیگر را افلح صالح الجردی غیر چشم داشت به دروازه دستش وارد کرد. این دو بازی دوستانه مقابل دسته عمان برای هیئت نوی منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی به مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می‌شد که ماه سپتامبر امسال برگزار می‌شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام،
با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمندی زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شامی دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از درون دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیزی دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان به تئاتر تشویق میکند. تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه میشوند. یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست. یک بسیار چیزی عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظر ها میگوین که در چند سال اخیر هنری تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر را پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی به وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گرفت در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نمیکنیم هستند، آنها چون به سن 63 و به وای برسند از تئاتر رانده میشوند. یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود میشود، مکتب صنعت گم شود. یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردند و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه او کارهای او صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همین آهسته آهسته سطح هنری تئاتر را پس میکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود میشود. اون مکتبی که در اون تئاتر وجود دارد، در اون مثلا گرام خود تئاتر لاتی را بگیریم، خب هستن هنرمند و همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس می آید و به همون مکتبی آنچه که آموخته است به همون آماده می شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمی توانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمی تواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی می کردن، هم اکتوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاترهای تاجیک وجود دارد؟
کم نظرتون. بسیار کم، بسیار کم. من یاد دارم سوگره وقتی که تئاتر لاهوتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که بودن ایمات شویف، خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکوف، گرمین بازا که او یک هنرمندی بسیار
معروف،
نتکرار است، باید نتکرار بود در حقیقت، باید او هم رقص کرده می تواند، هم نواخته می تواند، هم سرود خوانده می تواند، هم اجرا می کرد، اپرا می آفرد، باید عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشا بیدم همین تشته همین چیزها هستند.
بله.
وقتی که ما بسکره دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بینید در اونجا هم سرود است، هم زندگی است. اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود. هیچ وقت. همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها دست و دست همین نمایشنامه را. چه چیز عجیبی بس.
و استاد، آیا حالو در میان هنرمندان، همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دیان اجرا کنن، هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارن.
برای چی؟
می دانید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیبه است که از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخره.
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه نداشته باشد چی ملت هسته باشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقصی پهلوانی میکردن، رقصی شمشیرزنی میکردن، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم یعنی که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
حسن عروبکش، فیلم های کیمیاگراف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجایی بس آخر
برامز
بود. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در اون است که ما امروز رقص مردانه طوره نداریم، نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپا، این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال بگیره زباکی ترغیب بکند، نیست. نیست. چیکار کنی؟ در دوانه با کی گویم اکن؟ نمیدانم. باور کنید اگر من یاد دارم، من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد. سلطان مراد فامیل سر خودم برمد، بابا مراد بگیرد، سلطان مراد بابا مراد. خب همین بسیار زیبا میرخصد، بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لاهوتی رقص یک آدم ندیدم. این عجیب است آخه. آیا همون نمایشنامه را به همون طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله،
هم مرد.
بله.
ولی کجور شدن اون رقص های مرد ها؟
کترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گوریم همین زمانه اگر حاضر سخن رانیم امروز کم ترک که اگر بشرد تنقید باشد در همون نمایشنامه، این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس منقول نیست. دولت داری که در اون تنقید نباشد، اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر. در همه جا، حتی در دوره شوروی بگوید که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه. خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم.
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های هجوی ما اگر زیر تنقید باشد و با کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم به مثال گرم هنری والای همین هنرمندانی که امروز به صاحبند. واقعا به صاحبند، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطورهایی که مثال گرم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت در تئاتر تاجیک کی میموند؟
خب ادب گپ بند هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستام کردگی آمدن ها در ولایت لیلین‌آباد بودند وقت حاضر سوخت. خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار میکنیم، ما را همه خیلی جای ساز ندادند و همه خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردند. همه که تئاتر آوردند تمامی همه هنرمندان تحفه فوزیلی و محمد جان قرسیوف، اسی برهانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنر صافه تویبایی و گلچهره بقایی و اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر مثال گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده سودن گیت ستام کردن که بچه ها نفقه بروادن، اینا باید نفقه نروند. نفقه هم که روند باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. او چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گمله شود. انا برای همین امسال امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل میکنم وزارت ها را هست، مثلا گره شورای وزیران هست، مثلا گره در همین کسب ها انتخاب میکنند. وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر مثلا گره اقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم.